خارج اصول 14.91.
مدارس هم در کشور درس داشتن. مثلا من خوزستان اطلاع دارم که درس ها از شنبه برقرار بوده. شهیدین برقرار بود. نه سفیران فقط، نه مدارس بلند مدت هم برقرار بود. به احواز من اطلاع دارم برقرار بود. احواز و مطلع هم حالا به
مدارس دوره تابستانه هم دارن ها تابستون دو ماه درس.
خب بله، اون دوره تابستانه خب یه کار اضافه ایه.
بالاخره
اینجا رو باید اقمال نه طلاب ما نیومدن. گفتن حاج آقا گلایه کرده که آیه مقتدایی هم نشونشون دادن که ما ابلاغ کردیم، ما یه ابلاغ مجدد هم اول تعطیلات کردیم به کشور که تقویم آموزشی که ما اول سال اعلام کرده بودیم کماکان به قوت خودش باقیه. حتی شنبه یک شنبه را تعطیل نکردیم برای کشور. شنبه و یک شنبه فقط قم تعطیل بود. بله قم و نه برای کاروانهای راهیان نور، چون بنده و آقای مقتدایی هم رفتیم 5000 تا طلبه الحمدلله امسال اومدن برای بازدید از مناطق جنگی و خیلی هم جاهای خوبی بود. یه چند جا شما رفتیم بازدید کردیم به اتفاق آیت الله مقتدایی، خیلی خوب بود. آره آقای چیزی نا آماده بودن شوش، منطقه عملیاتی فتح المبین، خیلی عالی بود، خیلی مراسم خوب، جلسات معنوی خوبی بود. آره خیلی خوب. 5000 نفر رو چون امسال اعزام کرد حوزه جناب آقای ملکدار معاونت امور طلاب، لذا فقط ما اجازه دادیم شنبه و یک شنبه که دوشنبه تعطیل بود 29، شنبه و یک شنبه تعطیل باشه، اون یه هفته تعطیل بشه که اومدن مناطق عملیاتی و نه. ولی دیگه بقیهش برقرار بود. خلاصه اینطوری شد. سلام علیکم و رحمت الله. ما دوستان فردا سه شنبه قبل از مغربمون درس برقرار نیست، چون ما شورای گسترش داریم. ولی الحمدلله این تفکیک قبل مغرب و بعد مغرب حسنش این شد که یه جلسه نجات پیدا میکنه، یعنی حالا بالاخره عم دائر میشه بین این که یا شورای گسترش باشه شورای مدارک نباشه که ما بعد مغربمون برقراره، یا بالعکس یه جلسهش الحمدلله بالاخره این تفکیکی که انجام شد سبب میشه که ما انشالله فردا به فضل پروردگار برای بعد از مغرب در خدمت دوستانیم. سه شنبه ها حسب قراری که با دوستان داشتیم ما مشکل داریم. آشق احمد پیگیری کرده بود گفتن ایام فاطمیه است، گفتم ما با دوستان قرار گذاشتیم درس تعطیل نشه شنبه، گفتن بعضی از درس ها تعطیله، گفتیم اگر اجازه بدید ما شنبه را تعطیل نکنیم، یعنی روز شهادت که تعطیله خود به خود، ظاهرا پنجشنبه است درسته؟ آره روز شهادت تعطیله، ما شبش هم اگر انشاءالله موفق بشیم جلسه روزه شبش و همطور جمعه شبش هم بذاریم در خدمت دوستان باشیم خیلی خوبه. چهارشنبه شب برنامه مون احتمالا زنجان محقق گفتن نشده، گفتن آقای خاتمی چیزن محضر شریف شما آرزم، گفتن عمره، بله گفتن آمدنشون هنوز مسجل نیست وقتش چطوره. ما هم عرض کردیم اگر اینطوره ما دیگه چهارشنبه رو مثلا شهادت پنجشنبه است، اگر آره شهادت بی بی پنجشنبه باشه مثلا شب چهارشنبه جلسه ای باشه، جلسه روزه ای رو اعلام هم بکنیم خدمت دوستان، ولی داعی نداریم که برنامه شنبه رو خراب بکنیم. اگه صلاح بدونید چه مقداری اقلا اول کار علمی مونه برنامه را، ما بالاخره جلسه مون جلسه خاصیه، خود روز شهادت هم نیست که بگیم روز شهادته. اگر مشکلی که ندارن دوستان، اگه نداشت من مشکل ندارم، اگر دوستان مشکل نداشته باشن ما حاضریم کوتاه‌ترم بگیم، یعنی همون یک ساعت رو کوتاه‌تر کنیم دو تا نیم ساعت بعد از نماز، من مشکل ندارم، ولی میخوام با خلف وعده نکرده باشم با رفقا وقت جلسه، چون الان برای ما همین نه مشاورات مهم نیست، درس ما داشته باشیم، مشاوراتو کمتر میکنیم، محدودتر میکنیم، اما به هم نخوره وعده ما با رفقا. چون دوستان برای درس فلسفه تشریف میارن مانعی نداره. آقایانم گفتن فلسفه اعم مطلق نسبت به اصول، اینطوری گفتن. البته من وجه مثل که بعضی از رفقا اصول تشریف دارن فلسفه نیستن. چرا؟ بعضی از رفقا الان هستیم. حالا علی حال ما سه شنبه فردا را بهمون اطلاع دادن که قبل از مغرب ما جلسه شورای گستری ساعت 6 بعد از ظهر. بعیدم میبینم که قبل از 7 و نیم تمام بشه. دیگه ما تا برسیم منزل وقت مغرب میرسیم. حالا اگر مهیا شدن رفقا که در خدمتشون باشیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. امیدواریم ان شاء الله خداوند در این سال جدید توفیق تقوا، اخلاص، عمل صالح، تلاش برای تحصیل علم و خدمت به علوم اهل بیت ان شاء الله به همه ما ارزانی بفرماید ان شاء الله. عادتا در تعطیلات رفقا مطالعات زیادی کرده باشن. دعوه حوزه بر همین بوده که در تعطیلات معمولا کارهایی رو که در ایام سال نمیرسن انجام بدن انجام میدن. حالا یا درس میخونن یا مثلا ببینید بعضیا 5 تا ختم قرآن کردن، 10 تا ختم قرآن داشتن. تقیداتشون به بعضی از نوافل که به دلیل اشتغالات علمی گاهی وقتا سبب میشه که آدم نتونه. خب معمولا برنامه ریزی میکنن بعضیا و استفاده میکنن از این ایام و انشالله که خداوند از این توفیقات، توفیق شب زنده‌داری و عبادت و تحصیل را، تحصیلاتی رو که معمولا عرض میکنن معمولا تو ایام سال به دلیل این تراکم برنامه‌های علمی آدم موفق به بعضی از کارها نمیشه. دعوا آقایون اینطوری بوده که این کارها رو معمولا تو این تعطیلات انجام میدادن. عیبی هم نداره، بخشیش هم به تدبیر منزل و تمشیت مسائل خانواده برای عزیزان متأهل اختصاص پیدا کنه، ولی اصلش بر اینه که آدم از این وقتها استفاده کنه و هرچی بیشتر استفاده کنه بیشتر توفیق استفاده پیدا میکنه. یعنی این طوریه، واقعا عمل صالح نوره و نور توفیق استفاده بیشتر از انوار و عنایات اهل بیت و صاحب حوزه را فراهم میکنه. انشاءالله که خداوند توفیق داده باشه و سال خوبی را، سال با نشاطی را، سال با زیارت و توسلی را آغاز کرده باشیم. بالاخره امسال هم داره با ایام فاطمیه آغاز میشه. انشاءالله به ساحت مقدسه بی بی دو عالم متوسل بشیم در این ایام ابتدایی کار علمیمون و انشاءالله توجهاتشون بیشتر از گذشته دست ما را بگیره. به ساحت مقدسه بی بی و فرزند بزرگوارش وجود مقدس آقا امام عصر روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا صلواتی خط بفرمایید. شما میخواید چیزی بخونید برای ما؟ مشکلی نداریم، استفاده میکنیم.
امروز که نیولم، اما اگر فهمید برای فردا عبارت صحبت عید آقا.
خیلی خوب، بله خیلی خوبه، خیلی هم عالی، خیلی خوبه. بحث ما در ارتباط با مسئله استعمال در اکثر در ذیل عبارات محقق خراسانی، بیان تقریبا 5 تا حد وسط در واقع انجام گرفت در مجموع، که مختار خود ما این بود که اون 3 حد وسط پایانی عرض میکنم در عبارات آخوند مطرحه. یک حد وسط، حد وسط این بود که حقیقت استعمال را ما علامیت بدانیم و آخوند فرمودن ما دعوه‌مون اینه یه یاداوری کلی میکنیم، بالاخره فاصله ای افتاده بتونیم بحث را ادامه بدیم. آخوند فرمودن با حد وسط علامیت که استعمال را ما این بدونیم که لفظ علامت معناست، مشکلی نداریم، میتونیم قائل بشیم به جواز استعمال لفظ در اکثر از یک معنا. با حد وسط فنا و عالیت که یک احتمال بود در عبارت آخون، با حد وسط اجتماع دو لحاظ عالی یک احتمال بود در عبارت آخون، حد وسط اجتماع دو لحاظ باز یک احتمال بود در عبارت آخوند، که این چهار حد وسط در عبارات محقق خراسانی مطرح شد. سلام علیکم و رحمت الله. علامیت که جواز استعمال میداد، فنا و عالیت استحاله استعمال رو میداد، اجتماع دو لحاظ عالی استحاله استعمال رو میداد، اجتماع دو لحاظ اما از اینکه عالی باشن یا غیر عالی باشن استحاله میداد. در کنار این چهار تا حد وسط حقیقت استعمال، مسلک تعهد رو هم از محقق خویی بیان کردیم، که البته در مسلک تحقق تعهد محقق خویی رضوان الله تعالی علیه متمرکز شدن بر حقیقت وضع و میخواستن از حقیقت وضع مسئله حقیقت استعمال و جواز استعمال در اکثر را تبیین بکنن. تقریبا اینطوری شد. پس تا الان ما 5 تا حد وسط یاد گرفتیم. علامیت 1، اجتماع عالیت و مرآتیت و فنا 2، اجتماع دو لحاظ عالی 3، اجتماع دو لحاظ 4، مسلک تعهد 5. در تحلیل نهاییمون ما مسئله مبنای محقق نائینی را هم اینجا قابل طرح دیدیم، ولو بحث از مسلک محقق نائینی هنوز انجام نشده، ولی تو جلسه پایانی اگر خاطرتون باشه ما مسئله محقق نائینی را هم جاش دادیم با این توضیح که محقق نائینی در واقع اجتماع که گفتم دیگه صدق نمی کنه، تعلق دو لحاظ استقلالی را به دو معنا محال میدید، و چون میگفت نفس در آن واحد نمیتونه دو معنا را لحاظ استقلالی داشته باشه براشون، چون نفس نمیتونه در آن واحد دو معنا را لحاظ استقلالی داشته باشه، بنابر این مسئله اجتماع دو لحاظ در لفظ به واسطه این نکته است که چون نفس نمیتونه به دو معنا لحاظ استقلالی داشته باشه، باید در آن واحد باید برای هر معنا یه لحاظ داشته باشه و لفظ رو هم یه لحاظی به تبع معنا کنه، که ما ترجیح دادیم ریشه این که آخون متمرکز میشه بر مسئله این که لحاظ عالی به تبع لحاظ معناس استقلالاً به این برگرده، گفتیم اینم جای بحث داره، که اگر این رو هم اضافه بکنیم میشد 6 تا، که البته گفتیم شرحش و تفصیلش رو انشاءالله بعد از بیان نظریه محقق نائینی رسیدگی خواهیم کرد. این تقریبا محصل بحث ما بوده تا الان. قبل از اینکه وارد بحث محقق نائینی بشیم، جا داره به یکی از نظراتی که در تبیین عبارت آخوند و عبارات محقق خویی مطرح شده و خیلی هم جدیه این نظریه، یک اشاره ای بکنیم که به نظر میرسه با این فضایی که ما جمع‌بندی کردیم به عنوان آخرین تلاش برای تحلیل عبارات محقق خراسانی، چون ما الان تمرکزمون سر بحث درباره عبارت آخونده که عرض کردم عبارات آخوند و تقریبا این 6 تا دیدگاه 5 تا اصلی بود، این بحث نائینی رو هم ما یه ارتباطی بین نظریه نائینی و عبارات آخوند براش ایجاد کردیم میشد 6 تا. یه تلاش دیگری بعضی از محققین از علماء اصول انجام دادن که صاحب منتقل اصول این رو اشاره کرده، این هم جای توجه داره، خوبه که ملاحظه بشه. فعلا این بخشش رو ما بررسی میکنیم که تلاش کرده عبارت محقق خراسانی رو تبیین کنه، این تیکش رو میخواییم بگیم، حالا بقیه ابعادش به تبع سایر آرا ایشالله میاد. خب مرحوم شهید حکیم که مقرر نظرات مرحوم های روحانی است در منتقل اصول، ایشون تعبیرات خوبی هم اضافاً هم جمع و جور و هم قوی دارن در تبیین نظر استادشون در توضیح عبارت آخوند. خلاصه شو من عرض میکنم، بعد حالا ببینیم چقدرشو میتونیم این جلسه چقدرشو میتونیم فردا بررسی کنیم. خلاصه فرمایش صاحب منتقل اصول که دیگه مقرر شهید بزرگوار آیت الله حکیمه، ایشان خلاصه فرمایششون اینه که آخوند قائله که اگر کسی حقیقت استعمال را جعل علامیت بدانه، علامیت لفظ از برای معنا، قائل به جواز. اما اگر کسی حقیقت استعمال را افناء و مرآتیت لفظ از برای معنا بدانه، به گونه ای که انه الملقا، لفظ القا شده به مخاطب در حقیقت استعمال، اگر کسی حقیقت استعمال رو اینطوری دید، ایشون میفرمان نتیجه این حرف اینه که چون استعمال در اکثر یعنی دو بار فانی کردن لفظ در معنا، این محتاج جمع دو لحاظ عالی در لفظ و جمع دو لحاظ عالی یعنی اجتماع مثله، یعنی دادن دو وجود به شیء واحد و این محاله. پس از نظر صاحب منتقل اصول تمرکز عبارت آخوند بر سر حد وسط افناء و عالیت، منتها نه اینکه تمام حد وسط افناء و عالیت باشه، افناء و عالیتی که منجر به اجتماع دو لحاظه و اجتماع دو لحاظ، دو لحاظ عالی، چون تو تعبیرشون دو لحاظ عالی، اجتماع دو لحاظ عالی یعنی دادن دو وجود به شیء واحد و این از باب اجتماع مثلین و این محال. حالا ببینیم، حالا ما مطلب ایشونو نقل کنیم تا بعد بررسیش کنیم. حالا اول جانم خیلی خوب، حالا ما با تحلیل خودمون ببینیم. ایشان خلاصه پس فرمایشش اینه که اگر کسی حقیقت استعمال را، پس مسئله جواز استعمال در اکثر یا استحاله استعمال در اکثر از نظر ایشون متوقف است بر تحقیق حقیقت استعمال. یک، حقیقت استعمال را اگر کسی جعل علامیت دید، قائل میشه به جواز. اگر کسی حقیقت استعمال را افناء و مرآتیت و وجب بودن لفظ از برای معنا که انه این که این لفظ القا شده دید در وادی استعمال، چون در استعمال در اکثر باید دو لحاظ عالی و دو فنا برای لفظ تصور بشه، این مستلزم دو وجوده برای شیء واحد، این به منزله اجتماع مثله و محاله. این اصل فرمایش ایشون. بعد ایشون در ادامه با همین تحلیل مسلک محقق خویی را ذکر میکنه و نقد میکنه، چون ما تقریبا سیرمون همین سیر بود ولی با یه تفاوتایی لازمه بگیم که بعد اختلاف سیرامون در بیاد. ایشون بر همین تحلیل میفرمان که بنابراین تمرکز ما در مسئله جواز استعمال و عدم جواز استعمال رفت رو تحقیق حقیقت استعمال. این غلطه که استادمون، استاد مرحوم آقای روحانی محقق خویی، متمرکز شده بر وضع. چون محقق خویی وقتی خواست نظر بده که ما بررسیش هم کردیم، گفت که حقیقت در واقع وضع بر اساس مسلک تعهد اقتضاء جواز استعمال داره. تعبیر آقای خویی این بود. مرحوم آقای روحانی و مقرر بزرگوارشون اینطوری، حالا از زبان مقرر اینطوری میکنن که نه، معنا نداره. ما نشون دادیم که حد وسط اصلی بحث ما در مسئله جواز و عدم جواز متمرکز بر مسئله حقیقت استعماله، همطور که آخوند گفته، و ربطی نداره به مسئله حقیقت وضع. بعدم توضیح میدن، میگن مثلا اگر آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در مسلک تعهد حقیقت وضع رو تعهد دونست، ولی حقیقت استعمال و جعل علامیت گرفت، خب این جائز استعمال در اکثر برایشون. و اما اگر برعکس حقیقت وضع را تعهد دید، حقیقت استعمال را جعل علامیت ندید، گفت نه، ما ولو در مسئله تعهد حقیقت وضع قائل به مسلک تعهدیم، اما در مسئله استعمال مثلا قائل به مسلک مرآتیتیم، قنا و عالیت. بله خود ایشونه. بله نه، حالا حرف من اینه، ده حالا عجب به بذار خواه، همین ما داریم بگیم که بگیم فرق دارم با هم. حالا ببین حرف من اینه، فرماشه ایشون اینه، حالا من بعد میرسم ایشون. خدمت شما عرضم که لذا ایشون میفرماد که منافاتی نداره، ملازمهی در کار نیست که کسی بفرمایید تعهدی باشه و جوازی باشه. نه، تعهدی در باب وضعه، اما چون در باب حقیقت استعمال مثلا به مرآتیت و افنا و اینا قائله، با همون استدلالی که ایشون کردن مستلزم استحاله است، استحاله استعمال در اکثر. بعد یه شاهد قشنگی برای خودشون ذکر میکنن، شاهد جالبی میگن، و شاهد الان ما ذکرنا اموری است، حالا شلوغاش کار نداریم، اون مهمه، شو من میگم که جالبه. میگه شاهد عرض ما اینه که مسئله استعمال در اکثر تو معانی مجازی هم جاریه، تو معانی مجازی که وضع مطرح نیست، که محقق خویی بیاد بگه بگیم حقیقت وضع اگر مسلک تعهده و لذا ما قائل بشیم به جواز. خب شما تو حقیقی استعمال در اکثر تو مشترک حرفو بزنید، عیب نداره، چون مسئله وضع فرض کنید بشه، حالا اولش که گفتیم نمیشه، اما ما اینجا داریم مسئله جواز استعمال رو در اکثر رو بررسی میکنیم، حتی در جایی که شما بخواید لفظ رو در اکثر از یک معنای مجازی استعمال کنید. خب باشه، حالا ببینیم فرمایش ایشونو بررسی میخوام بکنیم، ببینیم یکی یکی. لذا ایشون میفرماد شاهدی که بر مطلب ما هست، شاهدی که بر مطلب ما هست اینه که خلاصه ملازمه ای در کار نیست، ما حقیقت وضع رو باید جدا بررسی کنیم تو بحث وضع، حقیقت استعمال رو باید جدا بررسی کنیم تو بحث استعمال، در مسئله استعمال در اکثر بر اساس مسلکمون در حقیقت استعمال باید فتوا بدیم، و چون بخوایم بر اساس مسلکمون در حقیقت استعمال فتوا بدیم، در مطلق استعمالات نظر میدیم، چون اون جایی که بحث وضع در معانی حقیقی مثلا در کار باشه، چون اون جایی که مسئله وضع در معانی حقیقی در کار نباشه. اینم تقریبا یه مطلب ایشونه. و بعدم خودشون چون قائلن به استحاله، یعنی مبناشون مبنای آخونده، که میگن بله مرآتیت و فناء و فناء و مرآتیت مستلزم، هم که گفتم مستلزم اینه که دو لحاظ بر شیء واحد، دو لحاظ عالی پا بگیره، و این دو لحاظ عالی مستلزم اجتماع مثلین. لذا چون مستلزم اینن، یه سری نقوضی را در اواسط بیانشون خیلی قشنگ میخوان بررسی کنن، که ما که قائل به استحاله استعمال در اکثریم، بعضی از اصولیان نقض کردن این حرف را به مواردی، میخوان اون موارد نقض را هم جواب بدن که این موارد نقض وارد نیست تا قول به استحاله درست در بیاد، چون خودش قائل به استحاله. یکی از اون موارد نقض میگن عام استغراقی، میگن در مواردی مثل بحث عام استغراقی بحث وضع پیش میاد. ما استادمون در اهواز از بیانات مرحوم روحانی استفاده میکرد، و استفاده درسی هم کرده بود، لذا بیانات ایشون رو خوب القا میکرد در ارتباط درسی با هم با محقق خویی و هم با مرحوم آقای روحانی بحث اصول استفاده کرده بود. بله خیلی مرتب ایشون دو تا نقض مطرح میکنن. یک نقضش همین است که میگن نقضی داریم که اگر کسی بگه در عامه استقراقی، حتی نقض رو دو جور تحلیل میکنن. من حالا دیگه نمیخوام به طول و تفصیل همه را بگم چون خیلی میشه و ما هم یه مقداری میخوایم سرعت هم داشته باشه کارمون. اصل مطلب رو میگن آقا در موارد عامه استقراقی شما عنوانی رو فانی میکنید در متعدد و حکم را علا سبیل الاستقلال به امور متعدده میدید، هیچ اشکالی هم نداره. پس معلومه که فنا گرفتاری نداره. اگر فنا یه چیزی در خلاصه اموری مستلزم استحاله است، نباید در عام استقراقی وقتی شما اکرم العلماء میگید و وجوب اکرام را به زید و عمرو و بکر و تقی و نقی سرایت میدید به هر کدوم علاحده و مستقلن، اما از طریق یک عنوانی که فانیه در بفرمایید امور متعدده است باید گیر کنید، بگید وقتی یه چیزی فانیه در یه اموره، این فنایش در امور متعدده و خلاصه آوردن اونها برای موضوعیتشون از برای حکم و انحلال حکم به موضوعات متعدده متکثره گرفتاری داره نداره، همه قائل به وقوعشه. شما دارید میگید نه نمیشه، نمیشه یه عنوانی فانی باشه در یه سری امور و فنایش در یه سری امور مستلزم اشکالاتیست. بگید یکی از نقضایی که ممکنه به ما وارد کنید که شما قائل به استحاله اید در صورتی که مسئله عامه استقراقی محققه. یک اشکال دیگه ای رو، نقض دیگه ای رو بیان میکنن، بحث وضع آموزون لخاص. میگن در وضع آموزون لخاص هم همینطور، باز یه عنوانی فانیه در معنوناتشه و این فنا این عنوان در معنونات مستلزم محضور عقلی نیست. خلاصه حرف اینه که انه شما دارید میگید فنا مستلزم محضوره، اما در عام استقراقی ما فنایی داریم که اون فنا مستلزم محضور نیست. در وضع موضوع لخاص هم عنوانی داریم که فانی در معنوناتشه و فنا مستلزم محضور نیست. اینم سد سقور میکنه و جنبندی میکنه تو این مرحله. حالا فرمایشات نائینی و بعد فرمایشات محقق اصفهانی رو جدا ذکر میکنه که ما اونا رو بعدن که ذکر کردیم اگه ایشون هم نکته اضافه داشت عرض خواهم کرد خدمتون انشاءالله. فعلا در فضای فرمایش آخوند با توضیحات استادشون محقق خویی چنین جنبندی رو ارائه میکنه. پس خلاصه مطالب ایشون تقریبا این سه تا بخش تو این مرحله از بحث ما. بخش اول تحلیل نظریه آخوند با تمرکز بر دو نکته اصلی که محور بحث استحاله و جواز بر تحقیق حقیقت استعمال است و حقیقت استعمال اگر جعل علامیت باشد استعمال درسته، حقیقت استعمال اگر فنا و عالیت و خلاصه وجب بودن لفظ از برای معنا باشد، چون مستلزم اجتماع مثلین و تجمع دو لحاظ عالی در شیء واحده، این محال. و بر اساس این مبنا فرمایش های خویی رو اشکال میکنن که مطلب شما ناتمامه، مبنا غلطه، موارد نقض رو هم صد سقور میکنن.
یعنی جدا کردنشون
اسنامی و بعد از شیء استعمال. همونطور این فرمایش ایشون. حالا ما در برای ما که این جنبندی ها رو کردیم، اگه بخوایم به ترتیب یک دو سه بکنیم، خب
بعد نقض اول که اصلا خارج
دو جا
از اول آمدتورایت خارج از بحث
ایشون جواب ایشون این نقضا رو جواب میدن. حالا به ایشون میگه ببین شما توهم نکنید که فناء یک چیزی در امور متعدده یا غیر متعدده، خود فناء همیشه اشکال داره. ایشون میگه اصلا فرق نمیکنه، فنا گیر نداره. ایشون معتقده که فنا گیر نداره. حالا جواب ایشون رو بدم تا بدون یه جوابی که ایشون نقل میکنه رو بدم شاید از ذهنتون آروم بگیرید. ایشون میگه در مسئله عام استقراقی اشکالی نداریم چون حکم مثل و استعمال نیست. حکم ملحوظ بالاستقلال، حکم موضوع میخواد اما فانیه در موضوعش نیست حکم، چون در عام استقراقی حکمه که متوجه تک تک افراد میشه. ما ایشون میگه ببینید ما گیرمون استعمال بود، لذا استعمال سبب شد که فنا گرفتاری درست کنه، چون استعمال بر مبنای فنا اقتضا کرد اجتماع دو لحاظ عالی به لفظ را. ایشون اینطوری میخواد جواب بده، میگه اما در عام استقراقی که شما مشکل پیدا به نظرتون ابتداعا مشکل میاد اشکالی وارد نیست، چون درست عنوان موضوع در واقع متکثر شده مصادیقش، اما حکم مستقله، حکمی که میخواد سواره بر موضوعات بشه نه مستقله، مثل وادی استعمال نیست. فرمایش ایشون رو نقل میکنم، حالا جنبندیش بعدن. ایشون میفرماد در مسئله وضع آموزون لخاص هم همینطور، چون باب وضع نه استعمال. میگه باز ما قبول داریم، ببینیم میگه در وضع آموزون لخاص چون در باب وضع توجه ما به لفظ استقلالی مشکل نداریم. ما گیرمون این بود که یه بابی وجود داره به نام حقیقت استعمال. حقیقت استعمال نه شناسنامش از بحث حکم در عام استقراقی یا از بحث وضع در وضع عام موضوع لخاص جداست. بحث وضع که میاد وسط، وضع برای ما ما رو دچار اشکال میکنه، اشکال رو برطرف میکنه، چون وضع توجه ما را به لفظ توجه بفرمایید. حالا من انشاءالله بعدن همه رو یک دو سه میکنیم اینا رو با هم با حد وسط. اصل جواب ایشون اینه که بابا ما فنایی برامون ایجاد اشکال کرده که توجه ما را به لفظ عالی کرده و این مال محمول استعماله، محمول استعماله که وقتی وارد کار میشه سبب میشه توجه ما به لفظ عالیتی داشته باشه، که وقتی این عالیت در ارتباط با معانی مستقله متعدد مطرحه، تعدد لحاظ عالی را در شیء واحد منجر میشه، مستلزم اجتماع مثلین و گیر ماست. اما در وضع آموز و لخاص ما وضع داریم میگیم، استعمالش کار داریم. لذا ایشون خودشو از اشکال وضع آموز و لخاص اینطوری فرق نجات میده. از باب در عام استقرار همینطور میگه مسئله حکم و تعلق حکم به موضوعات مختلفه متعددهی که با یه عنوان میان در خلاصه قضیه ما، به معنای این نیست که حکم فانی شده باشه در این، نه، حکم ملحوظ بالاستقلاله. لذا ملحوظیت بالاستقلال حکم مشکل ما رو حل میکنه. خلاصه اصل حرف ایشون در دفع این دوتا نقص اینه، تمرکز کنید سر حقیقت استعمال، که اگر کسی حقیقت استعمال را افنا دونست و مرآتیت و وجب بودن لفظ از برای معنا دید، که ان این که این لفظ القا شده در اینجا ما گیر میکنیم. خب این فرمایش ایشون تقریبا از ابتدا تا انتها در چارچوب فرمایش محقق خراسانی فرمایش ایشون این میشه. حالا ما باید برای بررسیش با این چارچوبی که خدمت دوستان بررسی کردیم، یعنی یک دو سه کردیم، شما خلاصه مجهز بشید. من ترتیب رو تو بررسی مقداری عوض میکنم که ذهن مقداری شروعی بکنم در حد 5-6 دقیقه که وقت دارم تا اذان، یا چقدر داریم به اذان؟ آره یه شروعی بکنم که شما بتونید روش فکر کنید. حالا ببینید دوستان، در باب مسلک تعهد اول اجازه بدید، چون ما یه بررسی مفصلی کردیم، خب این متاسفانه یه کم لطفیست به مسلک تعهد که از مرحوم روحانی و شهید بزرگوار آیت الله حکیم ابراز شده. ببینید مسلک تعهد درست تحقیق حقیقت وضعه، ولی مسلک تعهد اعلام کرده که هر مستعملی واضعه، میخواد از طریق تحقیق حقیقت وضع استعمال رو روشن کن. خیلی عجیبه برای بنده که حالا خودشونشون شاگرد آقای خویه و مستلط باید باشه به مبنای استادشون. ببینید ما در مسلک تعهد بررسی کردیم. مرحوم یه دفعه من حرف ایشون رو قبول ندارم، خب یه حرف دیگریست. مرحوم آقای خویی معتقده بر اساس مسلک تعهد هر مستعملی واسه، لذا از نظر ایشون تحقیق حقیقت وضع بر اساس مسلک تعهد تکلیف دو چیز رئیسی را تو اصول روشن میکنه. یکی تکلیف دلالت رو که در جای خودش بررسی شد و مسلک تعهد اقتضا میکنه دلالت تابع اراده باشه و دلالت تصدیقیه به معنای اراده جدی هم مورد نظره. یکی تکلیف استعمال. مسلک تعهد نه تنها تکلیف اراده استعمالی و مقام استعمال را، بلکه تکلیف جد هم روشن میکنه. اصلا غلط این حرف که بگیم مسئله مسلک تعهد ربطی به تحقیق حقیقت وضع، درسته درسته که مسلک تعهد تحقیق حقیقت وضعه، اما تحقیق حقیقت وضعه از طریقی که اون طریق تکلیف وادی و نتیجه قهری این مسلک بر اساس فرمایش‌های خویی اینه که هر مستعملی واضع. اگر هر مستعملی واضعه که بررسیش کردیم ما، اینو این خیلی کم لطفیه من بگم آقا محقق خویی شما ممکنه در مسلک تعهد قائل بشید به این که تعهد حقیقت وضع استعمال فلانه، ایشون میگه نه آقا من اصلا بر مسلک تعهد نه معتقدم حقیقت وضع تعهده و تعهد به فعل اختیاری برمیگرده، فعل اختیاری من هم همین استعماله، من متعهد شدم هر وقت این معنا رو خواستم این لفظ رو بیارم، لذا لفظ میشه علامت معنا. آی خویی دنبال اینه بنده خدا. محقق خویی رضوان الله تعالی علی بر اساس تحقیق حقیقت وضع میخواد تکلیف وادیه روشن بکنه و وضعیت از این طرف بریم. حالا اینو یکم بیشتر توضیح میدم. بله یه دفعه من یه مطلب دیگه دارم بگم بر غیر مسلک محقق خویی. من دو تا رابطه اعتباری دارم بین یکی شناسنامه وضع است، یکی شناسنامه استعمال. یک، یه بار میام میگم بر اساس مسلک محقق خویی اشکال دوری وارد میاد. اشکال دور بحث شخص تعهد، نوع تعهد، من مسائل و ما یتعلق به او دوچار مشکل میشه. دو، یعنی یه بار اشکال مبنایی یا بنایی بر این سیستم وارد میکنم و میگم نارسه. یه بار نه، من همین قراره شما حتما عبارت ایشون رو ببینید که یه مقداری دقت بکنیم ها، که بر اساس تحقیقی که محقق خویی در باب مسلک تعهد ارائه میکنه نمیشه بشین طور اشکال گرفت. کما این که انشاءالله ببینیم اون مسئله مجاز رو هم بررسی بکنیم، ببینیم آقای خویی تصریح داره که بر اساس، اتفاقا آدرس بدم که حتما عبارت رو برید یه نگاهی بکنید. جان نه مجازش رو نخوندم. بله، و اما در باب مسلک تعهد در صفحه 104 این، بله، الامر الخامس استعمال اللفظ بالمعنى المجازی، مبنای آخوند در باب وضع شخصی و وضع نوعی درست میکنه. و اما عدم و ثبوت الامر الثانی که حتما مراجعه کنید، فله ما حققناه سابقا فی مبحث الوضع من ان الوضع لا ينحصر به شخص واحد او جماعه لا سیما علی مسلکنا من انه عبارت عن التعهد و الالتزام النفسانی فانه علی هذا کان کل مستعمل واضعا حقیقتا فلا یختص الوضع به شخص دون شخص فن علیه فنقول ان الواضع کما تعهد به ذکر لفظ خاص عند اراده تفهیم معنا خاص دون ان یاتی به ای قرینه کذالک قد تعهد به ذکر ذالک اللفظ عند اراده معنا آخر لکن مع نصب قرینه قایت الام ان الوضع علی الاول شخصی و علی الثانی نوعی و تسمیته به ذلک به ملاحظت ان العلاقه و القرائن غیر منحصره به واحده. لذا از نظر آقای خویی ما در مسلک تعهد در استعمال مجازی هم وضع داریم، یعنی تعهد داریم. اصلا این نفهمیدن تعهد عجیبه برای من. لذا نه اشکال وارده نه شاهد، شاهد اصلا و حالا نه از اشکال اصلا درست در نمیاد. با سیستم آقای خویی، با سیستم محقق خویی، ما هنری که داشتیم به کار میبردیم این بود که کسی که حقیقت، دوستان حتما به او بحثای مسلک تعهد ما برسید یه بار دیگه تو بحث وضع و استعمال. اگر کسی در مسلک تعهد مبنای محقق خویی رو ملتزم بشه، مبنا رو قبول بکنه از ایشون، پرونده وضع و پرونده استعمال، پرونده وضع و پرونده دلالت تصدیقی تا حد اراده جدیه با هم قاطی میشه. اشتراک هم همینطور، با همون توضیحی که دادیم، استعمال حقیقی و مجازی هم همینطور. لذا اصلا نمیشه اینطوری حرف زد. آقا شما حرف دیگران رو با مبنای دیگران میخواد میندازی گردن استاده. لذا اولا این فرمانشون در آیه خویی اصلا وارد نیست، نه مبنا نه بنا، هیچ نمیخوره. تا ایشالله بقیه مطالب ایشون رو هم ملاحظه بفرمایید، ما نماز بخونیم ایشالله خدمتون هستیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. آقا ما فردا شب هم تکلیفون رو روشن کنید. فردا شب من سه شنبه قبل از مغرب شورای گسترش دارم. آقا پیشنهاد خوبی کردن، گفتن استثناءن فردا دو تا نیم ساعت بعد از مغرب درس اصولم بدید. ما گفتیم ما حرفی نداریم، اگر گفت آقا ما حیایی که ما بچه های اصول بدونن فردا بعد از مغرب نیم ساعت اول شیشه ایسا بدونن.